ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دود سفیدی از محل آبار ساختمان پلاسکو به هوا می رود. تعداد مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو 70 نفر اعلام شد. و معاون استاندار تهران سهل‌انگاری انسانی را عامل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو اعلام کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دود سفیدی از محل آبار ساختمان پلاسکو به هوا می‌رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این دود سفید می‌تواند نشانه وجود حریق در لایه‌های زیرین آوار و عدم اطفای کامل آن باشد. خبرگزاری فارسینز گزارش داده است که آتش‌نشانان در حال مهار آتش هستند و آوار برداری بخش جنوبی ساختمان متوقف شده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با حضور در محل حادثه گفته است که با خاطیان این حادثه برخورد خواهد شد. اسدالله موسوی رئیس اورژانس تهران در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران شمار مصدومان حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکوی تهران را تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 70 تن اعلام کرد که به گفته این مقام مسئول اورژانس تهران 47 تن در محل سرپایی درمان شدند و 23 مصدوم به بیمارستان ها و مراکز درمانی انتقال یافتند. به گفته رئیس اورژانس تهران از زمان ریزش کامل ساختمان پلاسکو تا حدود ساعت 14 به وقت تهران هیچ مصدومی از زیر آوار بیرون آورده نشده است. آقای موسوی آماری از کشته شدگان احتمالی این حادثه اعلام نکرد. در همین حال سخنگوی اورژانس ایران گفته است که احتمالاً 30 تا 50 نفر زیر آوار ساختمان پلاسکو هستند. برخی مقام های دولت ایران نیز در محل حادثه حاضر شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در این باره گفت همه مسئولان در تلاش هستند تا آوار برداری هر چه زودتر انجام شود.
همه امکانات دولت در کنار ملت هست و حتما با تمام توان اجرایی کشور در ساحه اجرایی مختلف نیروهای مسلح همه بسیج خواهند شد که انشاءالله در اولین فرصت آوار برداری انجام بشه و تا جایی که ممکن هست کسانی که گرفتار شدن انشاءالله سالم نجات پیدا بکنن. بخش درمان کشور آمادگی کامل داره، بیمارستان ها آماده باش کامل هستن که از تمام امکاناتشون استفاده بشه برای کمک به مصدوم.
دو نفر از آتش نشانان مصدوم این حادثه درباره اتفاقات رخ داده در ساختمان پلاسکو به شبکه خبر تلویزیون ایران چنین گفتند.
سخت اومد پایین، ضرب و کوله دست تنفسی و کلام گره، یک گرد و خاک زیادی بود اون ور ساختمون اومد پایین.
بایدیم اومدیم تو ساختمون پلاسکو، حوالات چهارم پنجم همکارم بودن، رفتم کمک همکارم که یه هایی طبقه سوم انگار طبقات بالا خراب شد، ریخت تو طبقه سوم، یکی تا آتش نشان بودن و من همه گیر کردیم اونجی.
صدای دو آتش نشان مصدوم را درباره اتفاقات رخ داده در ساختمان پلاسکو شنیدید. معاون امنیتی استانداری تهران سهل‌انگاری انسانی را عامل آتش سوزی ساختمان پلاسکو اعلام کرد. محسن حمیدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که آتش نشانان پس از ورود به ساختمان پلاسکو گزارش دادند که علت آتش سوزی اتصال سیم‌های برق یا روشن بودن گاز پیکنیک بوده است. ساختمان پلاسکو تهران صبح روز پنجشنبه آتش گرفت و پیش از ظهر به طور کامل فرو ریخت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دستوری به وزیر کشور خواستار تعیین علل این حادثه شد. ساختمان پلاسکو با 17 طبقه به عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه تهران سال 1341 ساخته شد. این ساختمان در سالهای اخیر مرکز تولید و توزیع پوشاک بود. و در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که در مورد حادثه امروز ساختمان پلاسکو با ما تماس گرفتند.
با ابراز تأسف برای تمامی هموطنان و خانواده‌هاشون که در این فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو جان باختند، خواستم عرض کنم که برای این فاجعه می بایست که عزای عمومی اعلام بشه، نه برای مرگ یک ملای 82 سالی جنایتکار.
من با همه تنفرم میخوام راجع به این ساختمان پلاسکو صحبت بکنم که از روزی که این حکومت اومده جز سقوط هواپیما، تصادف قطار، تصادف جاده ها، مرگ و میر، زندانی، مصیبت، اعدام، ما هیچی ندیدیم. بدبخت کاسبکار پاساژ پلاسکو نمیدونه مالیات دولت رو بپردازه، نمیدونه جنسای گرون رو با ریال درآمدش با دلار باید بخره، باید چه کار بکنه، دیگه فرصت و پولی برای تعمیرات نمیمونه. این وظیفه دولته که ساختمانای بزرگ رو با این پول هنگفت نفت. آقای احمد نژاد، 800 میلیارد پول نفت کجا رفته؟ حالا بابک زنجانی رو 100 سال دیگه هم تو زندان نگه دارید، فایده نه پولا رو پیدا کنید، بدین به مردم. پول مال ماست، مال سلامتی ما و خانواده های ماست، مال بچه های ماست، مال بچه های آتش نشانه که در فقر و گرفتاری به هر کاری تن میدن. به ما باید نمیدونم چی رحم بکنه.
فکر نکنم آتش سوزی در ساختمان پلاسکو اتفاقی بوده. کار زمینخواران عزیزه که به هیچ چیز اهمیت نمیدن به جز منفعت.
الان خبر فرو ریختن ساختمان پلاسکو رو هم روی سایت خوندم و هم خبرش رو دیدم. متاسفم از پیغام هایی که دارم میشنوم. من نمیفهمم، آتیش گرفتن یک ساختمون در همه جای دنیا وجود داره، هست. چرا سعی میکنیم هر چیزی رو برای خودمون یک مسئله سیاسیش بکنیم؟ بس کنیم، انقدر به این مسئله ها رسیدیم که اصل قضیه رو فراموش کردیم. شما رو به خدا یک کمی، فقط یک کمی، گاهی گداری فکر کنید چی میگید و بعد زنگ بزنید و حرف بزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علاوه بر پیام‌های تلفنی، تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما پیام گذاشتند. امیر حسین نوشته اون همه سرمایه‌دار اونجا مغازه داشتند، این همه سال یک بازسازی نکردند و فقط به فکر سود بیشتر بودند. فردی که خودش رو کامی معرفی کرده نوشته هر جا رو نگاه می‌کنی مردم بیگناه دارند تاوان اشتباهات این حکومت رو پس می‌دهند. مخاطبی به نام رضا نوشته ساختمان پلاسکو عمر خودش رو کرده بود و اگر کشور صاحب داشت بعد چندین سال پیش تخلیه میشد تا تخریب بشه و نوسازی بشه. ما حالا باید تاوان حماقتمون رو پس بدیم. و مخاطبی به نام نازیلا نوشته این دیگه یک حادثه بوده که همه جای دنیا اتفاق میفته متاسفانه و ربطی به سیاست و رژیم نداره. مخاطب دیگری به نام عطا هم نوشته اگر این ساختمان سیستم اطفاء حریق می داشت همان دقیقه اول به راحتی با یک نفر خاموش می شد. از طرفی وقتی طبقات بالایی آتش می گیرد اینها آنقدر آب استفاده می کنند، این آب وزن دارد و حرکت می کند. مخاطب دیگری به نام فروغ نوشته حالا این فقط یک ساختمان بود، اگر خدای نکرده زلزله اومد می خوان چی کار کنند؟ و سهراب نوشته این ساختمان معروف و قدیمی جز اولین ساختمان‌های چند طبقه و نمود تجدد و مدرنیسم در تهران بود. کاش فرو ریختن آن مقدمه فروپاشی آخوندیسم باشد. و فریبا نوشته خدایا رحم کن به بیچارگانی که در زیر آوار ماندند. و اما شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به بررسی گزارش 6 ماهه‌ای دبیرکل این نهاد درباره روند اجرای برجام از طرف ایران پرداخت. نماینده دبیرکل سازمان ملل فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 15 عضو شورای امنیت در جلسه روز چهارشنبه سخنرانی کردند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید به باور او موضوع فروش اسلحه از طرف ایران نقض برجام نیست.
نه، به نظر من این حرف اولا درست نیست که خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران نقض برجامه. علت همین است که قطعنامه 2231 شامل چند موضوعه. موضوع اصلیش برجام، کل متن برجام به صورت الحاقی در این قطعنامه قرار گرفته، ولی در این حال یک اعلامیه هم از طرف 5 به علاوه 1 در پایان این قطعنامه اضافه شده که در این اعلامیه به مسئله آزمایش های بالستیکی ایران، به مسئله خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران اشاره شده. ولی مهم اینه که در نظر بگیم، از نظر حقوقی این بیانیه تفاوتش با خود برجام این است که برجام یه سندی است که جانب ایران و 5 به علاوه 1 به صورت مساوی بررسی بحث شده و مورد قبول همه این 5-6 کشور بوده، در حالتی که این بیانیه اظهار نظر این 5 به علاوه 1 این 6 کشور در واقع، یعنی ایران درش هیچ نقشی نداشته. مضافاً به اینکه این بیانیه از نظر نگارش جوری نوشته شده که لازم الاجرا برای ایران نیست، یعنی مثلا در مورد آزمایش های بالستیکی نوشته شده که از ایران دعوت میشه که این آزمایش ها را انجام نده، calls upon ایران به انگلیسی، یا در مورد خرید و فروش اسلحه باز نوشته شده که کشورهای دنیا قرار است به ایران اینو نفروشند یا از ایران چیزی نخرند، R2 در واقع به انگلیسی، و به همین دلیل به نظر من زبان حقوقی الزام آوردش به کار برده نشده. به همین دلیل هم اگر ایران اتهامی که بهش میزنن همه ثابت بشه، که در جلسه دیشب هم البته نماینده سازمان ملل متحد خیلی محتاطانه راجع به مسئله صحبت میکرد، اگر هم ثابت بشه باز مبنایی نیست که شورای امنیت بر اون اساس بخواد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بکنه.
ولی آقای محمودی، برخی از سخنرانان جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در این حال به سفرهای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به سوریه و عراق و همچنین سفرهای سردار نقدی به این دو کشور صحبت کردن و گفتن که این هم میتونه نقض احتمالی قطعنامه باشه. آیا به این سفرها هم میشه اینطوری نگاه کرد که این فقط دیدگاه 5+1 هست و ایران الزاما نباید پایبند باشه به این قطعنامه؟
نه، به نظر من هم سفرهای این دو نفری که شما اسم بردید و هم مسئله خرید و فروش اسلحه در قطعنامه‌های دیگه و در اقدامات دیگه هم در سطح خود امریکا، هم از شورای امنیت و هم در اتحادیه اروپا اینا منع شده و بنابراین ممنوعیتشون مربوط به این قطعنامه به خصوص و مربوط به برجام نیست، و به همین دلیل هم اگه این سفر انجام بشه طبعا مورد اعتراض اون کشورهایی میشه که قبلا و خارج از برجام این سفرها رو منع کردن.
خانم سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنرانیش بر ادامه اجرای برجام و کنترل اجرای تعهدات ایران تاکید کرد، ولی خانم نیکی هیلی که نامزد آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هست برای جایگزینی خانم پاورز گفت که به جای خروج از برجام باید اون رو دقیقاً بررسی کرد. و چه تمایز این دو دیدگاه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من اینا با هم هماهنگی داره، برای اینکه در مورد نماینده فعلی امریکا البته نظرش این است که برجام باید اجرا بشه و دقیقاً باید اجرا بشه، ولی مثل سابق امریکا تاکید میکنه که باید به مسائل دیگه مربوط به ایران هم پرداخت و اونا رو فراموش نکرد، از جمله مسئله نقض حقوق بشر که امریکا نظرش. در مورد نماینده جدیدی که نماینده که از طرف آقای ترامپ انتخاب شده، باز معنای حرفش این است که قطعنامه این برجام رو و این قطعنامه رو اینا کاری نخواهند کرد، به همون صورت نگه خواهند داشت لااقل از نظر ایشون، ولی باید به صورت دقیق اجراش مورد نظارت قرار بگیره. و حدسی که میزنم این است که اگر ترامپ و گروهش بخوان در مورد ایران فشاری بیارن، ممکن است به صورت یک جانبه دنبال بهانه‌ای بگردن که ایران در یه موردی نقض کرده تعهداتش رو، و بعد اون سیستمی رو که در داخل برجام پیش بینی شده برای اینکه اگر ایران نقض کرد برجام رو چه کاری میشه کرد، اون سیستم رو به کار بگیرن. و اون سیستم متاسفانه متاسفانه جوری نوشته شده که این امکان رو به امریکا میده که به صورت یک جانبه تحریم‌های قبلی رو مجدداً موفق بشه برقرار بکنه.
ولی در صورتی که دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره بعد از مثلا چند ماه که به طور یک جانبه خارج بشه از برجام، سازوکار این چی هست و پیامدهاش چی میتونه باشه؟
اگر امریکا بخواد به کلی به صورت یک جانبه خارج بشه، البته هیچ مانعی نداره و سازوکاری هم لازم نداره. خارج خواهد شد، تحریماش رو به صورت یک جانبه ادامه خواهد داد و اون تحریمایی هم که الان رئیس جمهور فعلی آقای اوباما برداشته یا معلق کرده، اینها رو مجدداً برقرار خواهد کرد و تاثیر دیگه احتمالاً نخواهد داشت، برای اینکه به نظر میرسه در اروپا آمادگی اینکه بخوان تحریما رو برگردونن نخواهد بود.
سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شیم. شما همچنان می‌تونید با شماره تماس 00420221122112 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور اگر شاهد عینی حادثه امروز تهران آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بودید، می‌تونید آنجا رو که دیدید با ما در میون بگذارید، چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و فیسبوک. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با ادامه ایستگاه پنجشنبه.